ساعت 11 صبح در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. یونیسف نسبت به وضعیت کودکان در شرق اوکراین هشدار داد. هواپیماهای اسرائیلی جنوب نوار غزه را بمباران کردند. و سهام عدالت به زودی ساماندهی خواهد شد. سلام، صبح بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با بخش خبری این ساعت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز جمعه اعلام کرد که وضعیت نزدیک به 1,700,000 کودک که درگیر بحران اوکراین هستند همچنان بحرانی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، از مجموع 1,000,000 نفری که در جریان این درگیری ها آواره شدند، دست کم 130,000 تن کودکند و همچنان 10,000 کودک در مناطق جنگی زده باقی ماندند. یونیسف همچنین اعلام کرده است که برای برطرف کردن نیازهای بیش از 600,000 کودک و خانواده‌های آواره در فصل زمستان، این نهاد مبلغ 32,400,000 دلار کمبود بودجه دارد. ارتش اسرائیل میگوید در جواب راکتی که از سوی غزه به اسرائیل پرتاب شده، جنگنده‌های این کشور در ساعات ابتدایی شنبه بخشی از جنوب نوار غزه را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزیر بهداشت غزه گفته که این حمله تلفاتی در بر نداشته است. روز جمعه یک راکت که از نوار غزه شلیک می‌شد به جنوب اسرائیل برخورد کرد و تلفاتی نداشت. گروه حماس که کنترل نوار غزه را بر عهده دارد، مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این نخستین حمله هوایی اسرائیل به غزه پس از امضای توافقنامه صلح است. روز 26 ماه اوت اسرائیل و حماس با وساطت مصر توافق کردند تا به جنگ 50 روزه خود پایان دهند. نزدیک به 2,200 فلسطینی و 73 اسرائیلی در جریان آن درگیری کشته شده بودند. سازمان خصوصی سازی روز گذشته در اطلاعیه اعلام کرد که دولت حسن روحانی به زودی طرح ساماندهی سهام عدالت را اجرایی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در اطلاعیه سازمان خصوصی سازی آمده است که با عزم راسخ دولت و بررسی های کارشناسی طرح سهام عدالت، در یک سال گذشته این طرح پس از 10 سال بلا تکلیفی سرانجام به نتیجه خواهد رسید. در این اطلاعیه آمده است که این طرح به گونه ای اجرایی خواهد شد که بیشترین منفعت را برای دارندگان سهام داشته باشد. قانون واگذاری سهام عدالت در سال 1384 تصویب شد و بین سالهای 85 تا 89 میان 42 میلیون نفر تقسیم شد، اما در طی 8 سال گذشته برگه های سهام عدالت قابل معامله نبودند. دولت حسن روحانی برای ساماندهی به این وضعیت طرحی دو فوریتی با نام طرح ساماندهی سهام عدالت را آماده و تقدیم مجلس کرد. پاکستان در ساعات پایانی روز جمعه برای نخستین بار در 5 سال گذشته 2 تن را اعدام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعدام این 2 فرد نظامی ارتباط مستقیمی با کشتار اخیر در پیشاور ندارد، اما بنا به گفته مقام‌های آگاه می‌تواند پاسخ دولت به خشونت‌های اخیر در این کشور تعبیر شود. یکی از اعدام شدگان در حمله سال 2009 به فرماندهی ارتش پاکستان دست داشته و دیگری متهم به سوء قصد به جان پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان است. اجرای حکم اعدام در سال 2008 میلادی در پاکستان متوقف شد، اما پس از حمله طالبان به یک مدرسه در پیشاور و کشته شدن بیش از 140 تن، این کشور مجدداً اجرای حکم اعدام را به جریان انداخت. اما انتشار سخنانی از اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر آنچه بی‌لیاقتی یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران طی دوران جنگ خوانده شده، واکنش‌هایی در پی داشته که همکنون به ابعاد گسترده‌تری منجر شده است. در این باره جزئیات بیشتر رو می‌شنویم از شاهین بشیری.
حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به بد اخلاقی متهم کرد. آقای دهقان که روز جمعه 28 آذر ماه در برنامه شناسنامه شبکه 3 تلویزیون ایران حاضر شده بود، گفته بود که
این همین دعوای سیاسی نابجایی است که در کشور میشه، که به اعتقاد من خود بیشتر بد اخلاقی است تا اینکه بخواد به اصطلاح نمیدونم دفاع باشه یا رعایت حقوق باشه یا چیزی، بد اخلاقی مسلمان تو جامعه هست. ببینید وقتی ما در نظام جمهوری اسلامی در زمان جنگ که اگر کسی فرار کنه، اگر کسی چه بکنه چه نکنه باید اعدام کرد به طور طبیعی، ما احدی رو اعدام نکردیم، چگونه بعد جنگ میخوایم کسی رو اعدام کنیم که چی؟
سایت هاشمی رفسنجانی در مهر ماه امسال گزارشی از دیدار تعدادی از اسرای جنگ ایران و عراق با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرده بود که در آن آقای هاشمی از یحیی رحیم صفوی نام می‌برد و می‌گوید که این فرمانده ارشد سپاه پاسداران در زمان جنگ به خاطر بی‌لیاقتی در جنگ چند بار تا مرز اعدام پیش رفته بود. این درگیری‌های سیاسی و به میان کشیدن وقایعی که مربوط به سال‌های دور و تا حدی حتی فراموش شده است چه دلیلی دارد؟ مجید محمدی، استاد دانشگاه استونی بروک، دانشگاه ایالتی نیویورک و تحلیلگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر میکنم بیشتر توی همین چارچوب درگیری جناح‌ها باید اینها رو فهمید، چون در دوره جنگ خب آقای هاشمی در یه دوره فرمانده جنگ بوده، از جانب آقای خمینی تصمیمات جدی رو میگرفته، صحبت‌هایی هم که ایشون میکنه بسیارش صحبت‌های نزدیک به واقعیت هست، گزارش‌های نزدیک به واقعیت هست. صحبتی که آقای هاشمی میکنن در مورد آقای رحیم صفوی و طرح مسئله ادامه ایشون نه مربوط به دوره بعد از جنگ، بلکه مربوط به همون دوره جنگ هست که این افرادی بودند که در اون دوره جبهه ها رو ترک کردن یا رفتارهایی کردن که میتونست خیانت تلقی بشه. خب فرماندهانی که امروز با آقای خامنه ای نزدیک هستن، بخش عمدهشون فرماندهان ستادی بودن، اینها در جنگ نقش چندانی نداشتن و امروز با استفاده از جنگ میخوان مشروعیت سیاسی برای خودشون درست کنن، که شخص آقای هاشمی مانع هست.
اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنرانی خود پیرامون آقای رحیم صفوی افزوده بود که حتی آیت الله خامنه‌ای که در آن هنگام رئیس جمهوری بود نیز طرفدار اعدام آقای رحیم صفوی بوده، اما وی مانع این مسئله شده است. این گزارش هم اکنون از سایت هاشمی رفسنجانی حذف شده است. اما این گونه حملات سیاسی علیه آقای رفسنجانی چه دلیلی دارد و آیا میتوان آنها را بخشی از سناریویی حساب شده برای به انزوا کشاندن آقای رفسنجانی تلقی کرد؟ مجید محمدی:
این حملات یا انتقاداتی که نسبت به آقای رفسنجانی صورت میگیره، حالا چه توسط فرماندهان سپاه که بسیار به آقای خامنه ای نزدیک هستند، یا برخی چهره های نزدیک به آقای خامنه ای مثل برادر ایشون یا برخی ائمه جمعه، اینها دو علت اصلی میتونه داشته باشه. یک علتش مسئله جانشینی آقای خامنه ای هست که مجموعه این نیروها به دنبال این هستند که آقای هاشمی به عنوان بدیل یا فرد مطرح برای مسئله جانشینی اصولا مطرح نباشه و با فشارهایی که دارن میارن، با حملاتی که میکنن، تلاششون برای این هست که اعضای خبرگان حداقل بخشیشون که به آقای هاشمی نزدیک بودن یا تمایل داشتن، این گزینه رو کاملا کنار بزنن. بخش دیگرش هم مربوط میشه به فعالیت‌هایی که آقای هاشمی بالاخص در یکی دو سال گذشته از قبل از انتخابات سال 92 در حیطه سیاست داشته. تلاش آقای هاشمی بر این بوده است که یک ائتلافی رو شکل بده در برابر نیروهایی که در سال 88 از آقای احمدی نژاد حمایت می‌کردند. این ائتلاف خب موفق شده که دولت رو به دست بگیره. آقای روحانی خب بسیار به آقای هاشمی نزدیک هستند. مسئله بعد هم مجلس آینده هست که تلاش اصلاح طلبان و نیروهای عملگرا، مجموعه نیروهایی که به آقای هاشمی نزدیک هستند امروز، اینا دارن تلاش می‌کنن برای به دست گرفتن اکثریت مجلس آینده. این حملات همه جهتگیری سیاسی داره، بیشتر معطوف به آینده هست تا معطوف به گذشته، چون دعواهای جنگ رو اینها در دوره خودش داشتند و الان چندان نمیشه دلیل عقلانی برای این برخوردها پیدا کرد.
این سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهاراتی بیان شد که آقای رحیم صفوی در مرداد ماه بیان کرد و با اشاره به نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد برای پایان جنگ، وی را متهم کرده بود که می‌خواسته بعد از آیت الله خمینی قدرت را در دست داشته باشد و کشور را اداره کند.
گزارشگران بدون مرز میگوید ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. آخرین وضعیت 24 زندانی کرد محبوس در زندان ارومیه که در اعتصاب قضا به سر میبرند و اخباری بیشتر درباره وضعیت سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در پایان این بخش خبری همراه میشیم با آرش حسنیا و برنامه ملاقات که هر بار درون یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران رو به ما معرفی میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
حوالی ظهر یکی از روزهای شهریور ماه سال 93 بود که ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به محل خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی او را که سردبیر این خبرگزاری بود بازداشت کردند. روزنامه کیهان از روزنامه‌های راستگرای نزدیک به اصولگرایان روز بعد در بخش خبرهای ویژه عمار کلانتری را از فعالان رسانه‌ای فتنه 88 معرفی کرد. عنوان فتنه 88 توصیفی است از اعتراض‌های شماری از رأی دهندگان و مردم به نتایج انتخابات بحث برانگیز سال 88 که اصولگرایان برای توصیف این اعتراض‌ها از این واژگان بهره می‌گیرند. در جریان آن انتخابات محمود احمدی نژاد برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری ایران معرفی شد، اما معترضان و دو رقیب آقای احمدی نژاد اعتقاد داشتند که آن انتخابات با تخلفات و تقلب‌های گسترده‌ای همراه بوده است. عمار کلانتری پیش از سردبیری خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی که پس از پیروزی حسن روحانی در خرداد 92 و تغییر کادر مدیریت این دانشگاه به این سمت منصوب شده بود، تجربه همکاری با وبسایت‌های بازتاب و آینده را نیز در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده بود. اتهام این روزنامه‌نگار توهین به رئیس جمهوری وقت ایران محمود احمدی نژاد بود و او با همین اتهام به تحمل 8 ماه زندان محکوم شد. اگرچه اتهام عمار کلانتری اتهام و جرمی سیاسی و عقیدتی محسوب میشد، اما او در بند 8 زندان اوین نگهداری شده و به بند 350 زندان اوین انتقال نیافت. زندانیان بند 350 این زندان را زندانیان سیاسی و عقیدتی تشکیل میدهند. از عمار کلانتری به عنوان روزنامه‌نگار حامی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران یاد میشود. او پیش از این در وبسایت خبری انتخاب نیز مسئولیت سردبیری این وبسایت را بر عهده داشت. اتهامات آقای کلانتری به دوره مسئولیتش در دوره همکاری با سایت آینده نیوز برایش رقم خورد که محمد علی رامین معاون وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل انتشار برخی اخبار و مطالب و همچنین نشر کامنت هایی از او و سایت آینده نیوز شکایت کرد. پس از برکناری محمد علی رامین از سمت خود، پیگیری اجرای حکم عمار کلانتری به تعویق افتاد، اما در تابستان سال 93 با پیگیری های آقای رامین، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان محمود احمدی نژاد، این روزنامه نگار بازداشت و برای اجرای حکمش به زندان اوین انتقال یافت. عمار کلانتری توانسته در دوره تحمل محکومیت خود از چند روزی مرخصی بهره ببرد.
آرش حسنیا بود و برنامه ملاقات. ایمیل این برنامه هست ملاقات@radiofarda.com. اگر خبر، نظر و یا پیشنهاد و انتقادی در ارتباط با این برنامه دارید، میتونید با آرش حسنیا از این طریق تماس باشید. با یک خبر این بخش رو به پایان میبریم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت به اقدام کره شمالی در هک کردن شبکه کامپیوتری شرکت سونی پیکچرز به نحوی مناسب و در زمان و با شیوهی مناسب پاسخ خواهند داد. آقای اوباما تصمیم شرکت فیلمسازی سونی را برای لغو اکران عمومی فیلمی کمدی درباره رهبر کره شمالی نیز اشتباه خواند و گفت که اگر مسئولان این شرکت پیش از تصمیم گیری در این مورد با من صحبت میکردند، با آنها میگفتم که نباید به دیکتاتورها اجازه دهیم به ما دیکته کنند که چگونه باید رفتار کنیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر خواهد بود و وبسایت ما radiofarda.com همیشه در اختیار شماست برای دنبال کردن خبرهای بیشتر.